على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد صل على محمد وآل محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز می‌کنیم که نامش بهترین نام‌ها و یادش آرامش جان‌ها و دل‌هاست. سلام به محضر تک تک شما بینندگان عزیز و گرانقدر، خانم‌ها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجا که هستید بهترین‌ها رو برای شما آرزومندم. خیلی خوشحال هستیم که امروز توفیق داریم با برنامه زنده زمزم احکام خدمتون هستیم. 23 ربیع الاول که امروز بود، سال روز ورود پرخیر و برکت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر و دیار قم، که این روز روز ملی قم هم نامگذاری شده و برای مردم قم روز جشن است و سرور است و شادی، که باعث خیر و برکت نه تنها برای اهل قم، نه تنها برای اهل ایران، بلکه برای همه عالم. وجود کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها باعث خیر و برکت و سعادت و نورانیت هست. به همتون تبریک عرض میکنم. انشالله که روزهای بسیار خوب و خوش و خرمی رو داشته باشید. همونطور که میدونید در برنامه زنده زمزم احکام سوالات شرعی و احکامتون رو جواب میدیم. راه‌های ارتباطی هم برای شما فراهم هست، هم تلفن هم پیام کوتاه، دیگه حالا من تکرار نمی کنم چون زیرنویس میشه، و هم شماره تلفن همراهی که از طریق واتساپ فضای مجازی به ویژه بزرگوارانی که خارج از کشور هستن هم میتونن پیام صوتی، ارتباط صوتی یا پیام متنی، یعنی از طریق واتساپ سه جور میتونید با ما ارتباط داشته باشید. تلفن هم که در اختیارتون هست، پیام کوتاه هم هست. مجموعا میشه 5 راه ارتباطی که دوستان میتونن هر گونه سوال شرعی و احکام دارن با ما در میون بگذارن. انشالله سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیزمون پاسخگو هستن، که خدمتشون عرض سلام دارم، عرض خوش آمد، عرض تبریک.
ممنونم و متشکر. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما عزیزان دارم، بینندگان خوب این برنامه هر کجا که هستید، و در این ایام بسیار زیبا و پر فضیلت و پر برکت ماه ربیع الاول، و خصوصا این ایامی که به نام مقدس حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، امیدوارم که انشالله همطور که تو زیارتش میخوانیم همه ما مشمول شفاعت این بزرگوار باشیم. از برکات وجودی حضرت فاطمه معصومه جناب آقای اسماعیلی همه بهره مند،
بله.
نه اینکه بعضی خیال بکنن اهالی قم، نه خیر، همه همه دنیا و آخرت. قبل از اینکه حضرت به دنیا بیاد، امام صادق کی بوده؟
بله.
حضرت فاطمه معصومه فرزند موسی بن جعفر، خیلی با فاصله حضرت پیشگویی کردن، امامصاد فرمودن که فرزندی به دنیا خواهد آمد و دفن خواهد شد در قم چنین چنان. این جملش خیلی مهمه که همه شیعیان ما به شفاعت او وارد بهشت میشوند، به اجمعهم، یعنی همشون. این عظمت و مقام بزرگی است که حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها داره.
بله، انشالله که هممون، هر عزیز هر جای این عالم هست، هرچند از راه دور اما زائر باشه، زیارت کننده کریمه اهل بیت و قدردان این نعمت باشیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ سوالات شرعی شما بیننده های عزیز، یک سوال شرعی رو در یکی از برنامه های گذشته مطرح شده بود که در این برنامه قرار شده قدری در موردش توضیح بدیم و باز بکنیم سوال رو. یکی از بیننده ها تماس گرفته بود که من مادرم از پدرش در واقع ارثی بهش رسیده بود، این ارث تقسیم نشده بود و مادر از دنیا رفته بود، نهایتاً این ارث به نوه‌های دختری در واقع رسیده بود و نحوه تقسیم ارث رو پرسیده بودند که جناب استاد ویدپور توضیحاتی رو داده بودن، قرار شد که در این برنامه قدری بیشتر توضیح بدن و معمولاً این نکته هم بگیم که حالا بر صورت مسائل احکام، مسائل شرعی بسیار گسترده است و بر صورت یک کار بسیار سخت و حرفه‌ای است که یک کارشناس در برنامه زنده بتونه حجم سوالات شرعی و احکام رو اونم حضور ذهن داشته باشه و پاسخ بده، که همینجا ما جادر از جناب استاد ویدپور تشکر کنیم و جناب استاد توضیحات رو بفرمایید.
خب ببینید، مسائل همینطور که فرمودید، مسائل احکام کلا دقیق، مسائل ارث هم خیلی دقیقه. یعنی جا تا جاش فرق میکنه. گاهی هم ممکنه انسان دو تا مورد رو با هم دیگه خلط کنه، قاطی بشه و خلاصه اشتباهی رخ بده. اون چه که مورد بحث بوده و سوال شده همونطور شما فرمودید این بوده که یه پدری از دنیا رفته، ارث رو تقسیم بین ورثه نکردن مونده. تا بیان تقسیم بکنند و دختر بعد از اون
از دنیا رفته،
طبیعتاً دختر از پدر ارث میبره، این معلومه. حالا سهمش چقدر ما کار نداریم، هر چقدر
سهم خودش رو
سهم داره. خودش این سهم رو تا زنده بوده که تقسیم نکردن، حالا از دنیا رفته. الان اون ترکه میت اصلی یعنی پدر این دختر تقسیم شده، الان نوه‌ها به جای مادر، یعنی در نه شاید این درست نباشه بگیم به جای مادر، نه
ارث خودشونه،
ارث خودشونه، ارث مادر رو میخوان ببرن، میگن که بابا سهم مادر ما رو بهش بدید که ما به ارث ببریم. این بچه های این خانم چجوری ارث میبرن؟ آیا مساویه یا نه پسر دو برابر دختره؟ نه مساوی نیست، پسر دو برابر دختر
مثل میبرن. همه جور ارثی که حالا
مثل اکثر موارد اکثر ما. ببینید این که ما میگیم که دختر نصف پسر میبرد، که قرآن هم میفرماید للذکر مثل حظ الانثیین، این شاید 95% نه اینکه همیشه اینجوریست. بنابراین ممکنه، بله ممکنه یه جایی دختر پسر یکسان ببرن، بله این امکان وجود داره. منتها این موردی که سوال کردن که الان توضیح دادیم، این خیر، این دختر خانم اگر هم پسر دارد هم دختر دارد، خب فرض کنید دختر خانم سهمی که از باباش میبرده، مثال بزنیم، مثلا فرض کنید که 300 میلیون بوده، 300 میلیون خودش که چیزی بهش نرسیده اینا، الان میسه به بچه ها، خب یه دختر داره یه پسر داره، 200 میلیون مال پسره میشه، 100 میلیون مال دختره میشه، این مال این روشنه. اما ممکنه کسی سوال بکنه بگه خب کجاست که دختر و پسر
مثل هم
مساوی میبرن؟ مواردی داریم، من یه موردش رو مخصوصا یادداشت کردم که خودم هم نشتم، موارد دیگری هم داریم که حکمش به همین صورته. این مورد از ما مثال میزنم. مثال، میتی از طبقه اول اصلا وارث نداره، یه کسی مرده طبقه اول که پدر مادر اولاد حتی نوه ها که جایگزین میشه نداره، هیچی نداره، فقط طبقه دوم. طبقه دوم هم پدر بزرگ مادر بزرگ هم نه، طبقه دوم فقط خواهر و برادر، درست شد؟ این برادر و خواهرها سه جورن، ممکنه برادر خواهر ابوینی باشن، مثل نوع برادر خواهرها پدر و مادر،
پدر مادر یکی،
ممکنه برادر خواهر ابی باشن، یعنی در پدر مشترکن از مادر جدا، این دو. این مورد ما نه، سومی است، برادر و خواهر فقط مادری دارن. خب فرض کنید یه آقایی از دنیا رفته، این هم برادر داره هم خواهر مادری داره که از پدر با میت جداست، پدرشون فرق میکنه ولی مادراشون یکی هستن. در اینجا ارثی که از میت به این برادر و خواهر مادری میرسه بین برادر و خواهر مساوی تقسیم میشه. حالا اینم دو جوره، یه وقت است یه برادر یه خواهر فقط مادری داره، خیلی خوب، نصفی میبره نصف، چون دو تا بیشتر نیستن دیگه، مساوی هم هست، نصف میدن به برادره، نصف میدن به خواهره دیگه. اینجا نمیگن که خواهر نصف میبره، نه نصف برادر، نه 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 نه، مساوی هم هر چی ترکه هست تقسیم میکنن بین اینها. حالا یه برادر یه خواهر است، گاهی هم نه چند تا برادره، دو تا برادرن دو تا خواهر میشن چهار تا، مالو چجوری تقسیم میکنن؟ تقسیم بر چهار میکنن، هر کدومشون هم یک چهارم مال رو میبرن. باز تاکید میکنم این موردی که عرض کردیم که ترکه میت بین اینها مساوی تقسیم میشه، این یه نمونه است. موارد دیگه هم داریم که از همین سنخه و مساوی بینشون تقسیم میشه. اینی هم که ما گفتیم مال کجا بود؟ جایی که کسی از دنیا رفته ورثش فقط برادر و خواهر مادری اند، یعنی از مادر یکی هستن
بله.
ولی از پدر جدا. یعنی چی از پدر جدا؟ یعنی فرض بفرمایید که پدر من از دنیا رفته، من شدم وارث پدرم، یه خواهرم دارم وارث پدرمه، ولی من و این خواهرم مادرمون یکیه ولی پدر نه. یعنی چی؟ یعنی ممکن است که عرض می شود که من از یک مردم و خواهر من از یک مرد دیگر، یعنی این مادره دو تا ازدواج کرده، یکی از یه آقایی آورده یکی هم از یه آقای دیگه، در مادر مشترکن و از پدر این دوتا از هم جدا هستن. در این مورد بله، یا موارد دیگه هم داریم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. حالا ما همینجا این نکته رو بگیم، بر صورت بعضی ها به دنبال حالا نمیدونم چه اهدافی واقعا هستن، ممکنه یه وقتی یک مسئله شرعی، یک موضوعی خلط خلاصه لسان بشه، اشتباهی لفظی صورت بگیره، توضیح اشتباهی داده بشه. من یکی از ویژگی های جناب استاد وحیدپور رو بارها دیدم که این برگه‌ای که می نویسن رو با خودشون می برن گاهن و باز مرور میکنن که وقتی اگر مسئله جابجا مسئله مطرح شده باشه، ولی خب حالا بعضی دنبال سوء استفاده هستن، سری کلیپ میکنن منتشر میکنن تو فضای مجازی و این مسئله رو استاد مخصوصا توضیح دادن که اگر شبهه احیانا ایجاد شده برطرف بشه، که اگر به هر صورت خانمی از پدرش ارثی برده بوده، ارث تقسیم نشده بوده، این خانم هم از دنیا رفته، حالا فرزندان این خانم میخوان ارث رو که بهشون رسیده تقسیم بکنن، پسر و دختر سهم خودشون رو میبرن به صورت مساوی نمیبرن، که استاد کاملا توضیح دادن. خب بریم سراغ تلفن های بیننده های عزیز و گران قدرمون. سرکار خانم میرزاده از هلند پشت خطن. خانم میرزاده خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم جناب، صحت شما خوب؟
سلامت باشید، ممنون.
خسته نباشیم. عزیز بابا امام زمان تشکر از شما و مجری محترم و آقای وحیدپور.
ممنون و متشکرم و علیکم السلام. رحمت الله.
خیلی برام میگین. یک سوال داشتم، ما یک مقدار وقت ما با افغانستان نه از هلند خدمت شما زنگ زدم.
بله.
که چون سوال متوجهم مقدار پولی که میخوایم برای غریبه افغانستان رو بکنیم که یک وسفند خیرات کنیم. قبلا ما مثلا وسفند بخاطر سر کسی خیرات میکردیم، میگفتیم همون نفر دست خود به سر وسفند بکشه که ما یک وسفند به قصد سلامتی از یه بالا با پول برسه به خداوند و غریبه. ولی حال ما پول که برستیم چی رقب کنیم؟ چون او به افغانستان روان میکنیم و ما به هلند چی جوره؟ و آیا مقدار پول دیگه بخواهیم برای غریبا روان کنم، مثلا برای کمک به غریبا؟ میدونم هر دو پول یک جا بدیم یا بعد پول جدا بدیم و پول جدا بدیم، چون یعنی یک جا نشه، چون قصد غریب کمک یک مقدار پول برای کمک میدیم و از مثلا اولادهای یک مقدار مثلا برای وصفاند اگر امیران میکنیم.
خب خانم میرزاده خدمتتون عرض می‌کنم که شما در واقع، من اینجوری می‌خوام سوال رو توضیح بدم که ما دقیق متوجه شدیم یا نه، می‌خواید یه خیراتی رو انجام بدید، یه گوسفندی رو در واقع در بلد. افغانستان ذبح بکنن بدن برای خیرات، شما پول ارسال می‌کنید، یه بخشی هم از این پول مثلا برای کمک به خواهر و برادر و بستگان و اینها هست، اینا همه با هم یک جا مثلا واریز میشه به حساب. منظورتون میگه اولا که اون خیرات باید به چه شکل باشه، ثانیا این پول با هم بلد. ارسال میشه، اشکال نداره، درسته؟ سوال متوجه شدیم ما؟
بله
بله
خیلی ممنون.
توضیح میدیم ان شاء الله. ممنونیم، خدا نگهدار.
شما وای زمان
سلامت باشید، خدا حافظتون باشه ان شاء الله. اما آقای ملاکی اگر درست گفته باشم از تهران بیننده بعدیمون هستن. آقا خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمایید.
ای سلام، روزتون بخیر. من سوالی که از خدمت ها جانشم این بود که در فتوا اومده که اگر در تلفظ در نماز مثلا شما صاد و سین تلفظ بکنید نماز باطله. من میخوام ببینم ما که عرب زبان نیستیم و حتی اونجا که امکان داری این کار رو میکنیم، ولی آیا این فتوا در زمانیست که معنای کلمه عوض شه؟ مثلا شما وقتی بید اهدن از صراط المستقیم با سین هم که تلفظ بکنید همان معنا میرسه، آیا واقعا نماز باطل میشه طبق این فتوا؟ خیلی متشکرم.
حتما توضیح میدیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. بیننده بعدیمون از شیراز علی آقا پشت خطن. علی آقا خدمت رو سلام میگم، بفرمید.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
خوبی؟ سلامتی؟
الحمدلله.
و علیکم السلام و رحمت
الله.
سلامت
باشید. ممنون.
ما خدمت درست کنم، یه زمینی معاملهی با یه بنده خدایی گفت که کشاورزی، زمینی کشاورزی، پول از طرف بود، کارم از ما. بعد ما هیچ کوتاهی نکردیم توی کار، یعنی اگر میخواستم یه کارگریم بگیرم کمکم نمیگرفتم، میگفتم شب و روز من باید کار کنم که شرمنده این طرف نشم. بعد این بنده خدا ما کارمون نشد، زراعت ضرر شد، ضرر که شد، طرفم خیلی ادعاش میشد، یعنی نمازای آنچنانی و حاجی فلانی و نمیدونم از این کارا. بعد اومد هرچی گفتیم با ما ده تا صاحب داریم، خودت داری میبینی، آب کم اومد، ضرر کردیم، ضرر شد، خیلی ضرر شد. این زیر بار نرفت، زیر بار ضرر نرفت، گفت آقا من کل پولم میخوام. تا حتی اومدیم که وسایل زندگی من فروختم، دادیم به طرف، دادیم به طرف. گفتیم حالا این بنده خدا آیا او دنیا مدیون ما هست یا نیست؟ چون که من خودم هیچ کوتاهی نکردم، خودش هم دید، 20 نفر دیگه هم دیدن، ولی زیر بار نرفت. خودش گفت آقا من نمیخوام، من قبول نمیکنم.
بعد علی آقا ببخشید، جزء توافقتونم بود این موقع که برسات پول رو ایشون داد کار از شما بود که در سود و ضرر با هم سهم داشته باشید مساوی؟
بله، نوشته بودیم، کاغذی هم نوشته بودیم. دیگه حقیقت اون طرف زوری زیاد بود، پول زیاد بود، ما هم بیچاره بودیم، نتونستیم که هیچ کاری کنیم. گفتن شکایت، گفتم آقا من شکایت رو میدم، پول میدم، اصلا کار ما خریدار نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون.
ما زحمت کشیدیم، کار کردیم، زجر و زلالت کشیدیم، تا حتی همچی دستم خالی بود که برنامه تو همجور گوش میگیرم. پارسال تولد علی اکبر بود، 50,000 تومانم بیشتر نداشتم. خودت تو بود که تلفن گفتی هر که به همتش اومدم 50,000 تومانم کارگری کردم. همون شب رفتم به شبکه ولایت برای علی اکبر، تو گفتن ای هم خدای علی اکبر کمک کن که ما بار سنگینی بار ما نکنی کمتر بشه. گفتیم یک کادهی هم به همین شمارا بهتون میرسد برای برکت زندگی تو. ای خد ما هم اومدیم 50,000 رو رسیم حساب و
خدا خیرتون بده.
بعد گفتیم خدایا کمک میکنن.
ممنون.
یه موضوع.
بله.
گفتیم من خودم نماز میخونم، نمازام میخونم، نماز شبم خیلی علاقه دارم، این نماز شب خیلی علاقه دارم، میرم نماز شب میخونم، ولی این نمازای واجبم، یعنی بعد یعنی هم درد دلاتن میکنن، میگن من نماز میخونم، میگن خود خجالت نمی کسی نماز میخونی، شما هر سال خود ضرر میکنی. خب چجوری هم ضرر میکنی؟ نماز میخونی. خب اینا دیگه بعضی موقع عصبانی میشن، میگن نه من نماز رو نمیخونم. این گفتم گناه ندارد، مثلا من نماز شدم قبولم که این نمازم بعضی نخوندم.
بله بسیار خب، چشم، جواب میدیم، ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب جناب استاد، خانم میرزاده از هلند گفتن که حالا گاهی پول برای خیرات، خودشون مثلا در هلندن برای افغانستان، این تأثیری که باید داشته باشه داره؟ از نظر شرعی درسته؟ احکامش مشکلی نداره؟
ببینید متفاوته. پول برای خیرات یعنی چی؟ صدقه مستحبیه یا نه؟
مثلا اشاره کردن به خرید گوسفند، اونجا مثلا بخرن، حالا ایشون توضیح هم دادن دست به سر گوسفند بکشن که این مال اون شخصه مثلا.
خب اون بحث بله هیچ اشکال نداره، شما میتونی اون ور دنیا بدی، وکیل میکنی وکیل میکنی. هلند من نمیتونم آقای اسماعیلی شما زحمت شد. اصلا تو خود ایران هم همینطوره.
بله
تو خود ایران هم کسی که پول داره خودش که نمیتونه گوسفندو بیاره و بخره بیاره تو خونه‌ش و این حرفا، اینجوری که نیستش که. ما مرتب الان خود شما هم همینطور. بله. شما الحمدلله دستتون تو کار
سلام.
مرتب افرادی هستن که بانی میشن، بعد گوسفند رو، خب ما گوسفندو میدیم به ذابحی، ذبح میکنه خودش به نیت اون شخص با نام اون شخص، بعد گوشتش رو بسته‌بندی میکنه تقسیم میکنه، هیچ اشکال نداره. در حقیقت اون کسی که در افغانستان این کار انجام میده وکیل ایشونه، وکیل کنه خود ایشونه. کاری که میکنه مثل اینکه خود ایشون انجام داده، با همون نیت با همون نام، برای چه اشکالی هم نداره. حالا ممکنه صدقات مستحبی باشه، حالا فقیری است مثلا، فقرایی هستن که گوسفند براشون تهیه میکنی تقسیم میکنی، یا حتی نه برای واجبات مالی هم طوره، مثلا به اون میگه که من کفاره دارم، کفاره منو به فقرا بده،
یا مثلا زکات فطره،
یا زکات فطره دارم، زکات فطره به فقرایی که یقین داری بده. نه این مانعی نداره. درست.
سوال دومشون این که این پولی که حالا برای این کار ارسال میکنن و پولی که برای کمک به خانواده خودشون، حالا برادری خواهری کسی، اینا مجموعاً با هم ارسال میکنن، اونجا بعد تقسیم میشه.
مانعی نداره. اون کسی که اون وکیل خلاصه این پولو جدا میکنه دیگه، درسته؟ پولو جدا میکنه به اندازه که ایشون بهش اجازه داده، گفته که این مقدارش برای خیراته. اون با اون نیتی که جدا میکنه اون پول برای خیرات میشه. ببینید این پول خصوصیت نداره. و این مختص ایشون
هم ایشون نگرانی شدن که پول تغییر میکنه مثلا.
نه. ما تو خود ایران هم باز من میخوام این مثال ها که میزنم به خاطر اینکه ببینن مشابه ما داریم. تو خود ایران هم همینطور است دیگه. فرض کن یه آقای، مثال میزنم، پول به حساب من ریخته بابت ذبح گوسفند. خب تو حساب من پول خودم هم هست، پول اونم هست، ولی من وقتی اون پول رو میگیرم و خرج میکنم، گوسفند رو میدم مثلا میخرن ذبح میکنن، به نیت پول خودم که نیست که. با نیت متمایز میشه. ببینید یک حساب بانکی پولها وقتی قاطیه، با نیت شما میتونید جداش بکنید. نیتتون این است که این پولی که الان برمیدارم چه پولیه؟ میگه این پولی است که برای همون خیرات که گفتن اینو برمیدارم. این مشکل رو حلش میکنه.
درست. خب تلفن بعدیمون آقای ملاکی از تهران. در تلفظ بعضی از حروف در نماز، حالا ایشون مثال زدن سین و صاد و اینها، اگر کسی بر صورت در توانش نباشه که مثلا به قول مثلا عرب ها و اینها تلفظ بکنه، نماز باطله.
چند تا نکته است. من فکر میکنم اینا یه مقداری قاطی شده با هم، خلط شده. اول اینکه ما مثل عرب ها نمیتوانیم. مگه عرب ها چجوری تلفظ میکنن؟ اصلا بعضی از موارد هست که ما وقتی میریم عربین داریم میبینیم که متاسفانه بسیاری، نمیگم کم، بسیاری از اونها وقت نماز میخونن منو مثلا هم سوره هاشون باطله با اینکه عربن. این که ملاک نیست. وانگهی اگه شما عرب ها رو بگی اون قرا، اونا تجوید دارن رعایت میکنن،
قاریان معروف،
قاریان اونم ملاک نیست. ملاکی میگه صحیح بخونید و صحیح خواندن سخت نیست. این یک که ایشون میگه نه چجوری میشه، نه میشود، کاری هم نداره. همین بچه‌ای که میره مدرسه یادش میدن همین قرائت قرآنو، یا همین ترتیلا که بچهای کوچیک که ما دیدید با دو بار سه بار تکرار خیلی قشنگ یاد میگیره. پس سخت نیست. این اولا که ما بگیم که نه ما عذر داریم، بهانه داریم. بله ممکنه، بله یه پیرمرد پیرزنی سوادی نداره، هیچی، هر چی هم شما بخوای یادش بدی امکانش نیست. این بله، این همونطوری که میتونه بخونه بخونه، این حسابش فرق میکنه با من و شما. این یک نکته. نکته دوم این که ایشون فرمودن بعضی از کلمات که حالا مثلا صراط رو با صاد بخونیم یا سین بخونیم، این حرف درسته، مثلا تو رساله هم داره. چرا؟ به خاطر اینکه معنا تغییر نمیکنه، معنا تغییری نمیکنه. یعنی صراط با سین همون معنایی رو میده که صراط با صاد داره. لذا تو فتاوام گفتن که بله صراط رو میتونید با سین هم بخونید، چون معنا یکیه. اما شما بیاد مثلا همین صاد رو سینش کنید، کجا الله الصمد؟
آره اینجا بعد
وا ویلا، اصلا چی میشه؟ صمد با صاد یعنی بی‌نیاز است، و صمد با سین کود،
بله معنای خوبی نداره،
معنا خوبی نداره. وقت اونجا چی؟ اونجا ما میگیم نه الله الصمد. خب معنا اصلا معنا رو تغییر، این باطله. مگر اینکه باطل است، مگر اینکه تبصره، مگر اینکه شخصی باشد که توان نداشته باشه که دور کارت کردم. پیرمرد پیرزنی است که واقعا دیگه امکان نداره، هر کاریش هم بکنی اصلا بدتر هم میشه. هر چی همش میگی بدتر میخونه اصلا. اون همونجوری که میخونه بخونه. ولی حتما باید مخارج حروف را بعدش هم کی گفته مثل عرب ها؟ به اون صورتی که ممکنه نه مثلا میگید که الله اکبر یا بگو الله اکبر، این فرق نمیکنه، این فرق نمیکنه، چون الله اکبر این تجویده. و الا شما بگو الله اکبر، خیلی ها میگن الله اکبر، اینم صحیحه. ما اینجاها سختگیری نداریم. 4 تا 5 تا حرف کلا توی بله. حمد و سوره،
اونا حمد و سوره هم خیلی مهمه،
حمد و سوره است. بله
حالا یعنی تو از کار دیگه شاید
از کار دیگه اکثرا بلدن. خب ذکر واجب هم باید صحیح گفت. بله ذکر واجب هم باید صحیح گفته بشه. مثلا فرض بفرمایید که سبحان ربی الاعلا و بحمد، عین این حمزه نیست،
درست؟
خب یه مقدار فرق همین است. یعنی کلش رو هم بزنید میشه 7 8 10 تا حرف تو نماز دیگه، این زحمت هم اگه به خودمون ندیم دیگه، خب دیگه پس چی بخوایم چیکار کنیم؟ یه نماز حداقلی، این نماز حداقلیه ها، یه نماز حداقلی این است که صحیح باشه. حالا قبولیش که انشالله مال ایشون و مال همه انشالله قبوله.
انشالله. یه نکته هم شما بارها فرمودید، مثلا همین که بین صاد و سین ما یه جور متفاوت بگیم، همین کفایت میکنه.
چه اون کسی که داره میشنوه بفهمه که بابا این داره صاد رو میگه. حالا تو تجوید میگن سفیر داشته باشه. یعنی سوت دیدی سوت می. حالا نداشته باشه، این مهم نیست. همینی که ببینید شما میگید که ز خب رز
ز زنبوری میگه.
زنبوری خب لا درست مثل کال نه لا
آها وا
آه. یعنی به اصطلاح دسته دار.
بله
آها مثل کالم
عظیم دیگه.
عظیم احسن تو. لاد برادر صاد، یعنی همون صاد صاد همون یه نقطه روش میاد این بالا، این یکی هم دال لال. خب این چهار تا رو اگر شما جداش نکنیم چه یکی؟ خب این درست نیست آخه، این چهار تا باید از هم جدا بشه. یعنی جوری بشه که وقتی کسی میشنوه که ما داریم حمد و سوره میخونیم، یا ها این داره الان اللذین میگه، اللذین زینه. خب زینه که زینه اسبه. این چی آخه؟ غلط میشه.
یا مثلا توی سوره چیز اذا جاء نصر الله، اذا
الله.
بله
بله.
خب خیلی عالی، ممنون و متشکرم. حالا یه ذره با تمرین و اینها، حالا بازم استاد همیشه تاکید میکنن که اینها تبدیل به وسواس نشه که دیگه زندگیتون رو
دقت بکن. غیر از وسواسه دقت میکنیم، نه به اون درجه وسواس خدایی نکرده برسه.
علی آقا از شیرازم کامل داستانشون رو توضیح دادن استاد، که پول از یک طرف بوده، مالی شخصی بوده، کار از ایشون بوده، اینجوری که گفتن توی قراردادم نوشته بودن که در سود و زیان با هم شریک باشن، اما اون طرف بعد از قضیه که ایشون ضرر کرده کل پول رو خواسته.
خب ببینید این یه قاعده مهمی ما تو فقه داریم، قاعده خیلی کارایی داره، خیلی مهمه، کار آمد، و اون این است که کسی که امین ماست ضامن نیست. خیلی این فراگیرها امین ماست. این آقا که زمین دستش بوده و پول اون آقا رو باید کار میکرده و سود بهش میداده، ایشون امین بوده، کارو داده دستش دیگه، خود اون اومده کار داده دستش، قرارداد بسته، این امینه. امین ضامن نیست مگر در جایی که تعدی و تفریط، یعنی کوتاهی کرده. مثل مستاجر خونه امینه، خونه رو دادیم دستش امینه، حالا بارون اومد، خب این کوتاهی کرده، پشتمون بعد میرفت نگاه میکرد، نرفته یه نگاهی بکنه، بعد اون ناودونا گرفته سقف نم داده، ضامنه، خرج باید عجیبش بده. ولی نه، کوتاهی نکرده، یه حادثه پیش اومده، به اصطلاح ما بهش میگیم قضا و قدر.
بله
قضا و قدر. خب خلاصه یه جوری شده ایشون ضرر کرده، ضامن نیست، یعنی نمیتواند اون صاحب پول، اون مالک به ایشون بگه که تو باید ضرر مرا جبران کنی. این اصل اولی. مگر تو قرارداد، تو قرارداد چی گفتن؟ اگر تو قرارداد ایشون خودش قبول کرده، گفته چنان که ضرر بکنیم، مثلا من خودم جبران میکنم، بله،
اونم مثلا گفته یا در قرارداد که من کل پولم رو میخوام،
من
مثلا
کار به این کارا ندارم، ایشون هم قبول کرده. اگر واقعا در عقد قرارداد شرط شده باشد، ایشون شرط کرده و قبول کرده که جبران خسارت بکنه، بله اون یه حرفی دیگه است.
درست. سوال دومشون هم حالا در مورد نماز، حالا دو بخش داشت. اون بخشی که جالبه بعضی وقتها سرزنش میکنن بعضی ها آدمهای نمازخون و روزگیر و اهل مذهب رو، بابا شما نماز میخونید، اینم وضع مالیتونه، اینم وضع زندگیتونه، فلانی حرفا. حالا فعلا از اون بخشش استاد فاکتور بگیرید.
بله منم اینجا یادداشت میگه نماز که ربطی به ضرر نداره. آقا مریضی هم داری، پس بگو چون من مریض دارم تو خونه نماز نمیخونم مثلا. حالا اینا بد نیست بگم روزه شادی بوده. من دانشگاه زیاد رفتم. داشتم میرفتم، میرختی تو دانشگاه صنعتی اصفهان، یه دختر خانم دانشجویی همینطوری تو حیاط سر رو به من رسید. گویا من نماز نمیخونم. شبی گفتم خب نمیخونید. خب من چیکار باید بکنم؟ ولی یه سوال من دارم، چرا نماز نمیخونی؟ گفت برای اینکه کلی درس خوندم شغل گیرم نیومده. چون شغل گیرم نیومده پس نماز نمیخونم. ببین این مقدمه و نتیجه کجا به هم میخوره؟ گفتم خب شما خدا رو عبادت میکنی برای اینکه شغل گیرت بیاد؟ یعنی با خدا داری معامله اینجوری میکنی؟ این همه نعمت به شما داده اصلا نمیبینی، فقط شغل فعلا، حالا فعلا هم گیرت نمیاد، الان دانشجویی تازه. حالا ایشون من ضرر کردم. خیلی چون ضرر کردم نماز میخونم، این دوتا چه ارتباطی با هم میتونه داشته باشه؟
درست. بعد حالا اگر کسی عصبانی باشه و بالاخره نماز نخونه، یک گناهی است که باید توبه کنه، قضا باید به جا بیاره.
بله، بله، هم توبه بکنه. ترک نماز گناه کبیره است دیگه. تارک الصلاة خیلی مهمه، اینو شوخی نگیریم. هم توبه میخواد، هم نمازایی که نخونده هر مرد باید قضا بکنه.
درست.
جبران بشه.
ولی که یه نکته استادی که موقع عصبانیت یه کسی مثلا میگه من دیگه از این به بعد نماز نمیخونم، دیگه روزه نمیگیرم، این حرفا اصلا
نه، چه اصلا قابل اعتماد. مثلا اینکه در اصلا قسم بخوره،
قسم
بالاتر از این قسم بخوره، والله بالله تالله من از این به بعد یه رکعت هم نماز نمیخونم، این عمل نامشروع شما قسم خوردی. مثلا اینکه والله من از این به بعد دزدی میکنم. چه اثری داره، چه فایده داره؟
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم.
خونن اون وقت
گفتن آره نماز شب هم میخونن. خب و این حال یه نکته هم گفتن، واقعا جای تقدیر داره که در شرایط بسیار سخت به شبکه جهانی ولایت هم کمک کردن، میرفتم کارگری کردم، پولی دادم به شبکه جهانی ولایت. واقعا ما تشکر میکنیم، ما شرمنده بیننده های عزیز و نازنینمون هستیم که داریم در بین بیننده هایی که میدونیم با سختی زندگی میکنن، اما به هر صورت یک سهمی از زندگیشون رو برای شبکه جهانی ولایت گذاشتن چون اعتقاد دارن. ببینید این بحث صرف این که بگه پول رو واریز کردن برای شبکه این نیست، این طرف اعتقاد داره، میگه من به این شبکه کمک میکنم چرا که این شبکه داره انوار اهل بیت و قرآن رو منتشر میکنه، برای هدایت انسانها داره زحمت میکشن، کارشناسانی که حضور پیدا میکنن، برای محکم شدن اعتقادات شیعیان، برای هدایت کسانی که شاید حقیقت بهشون نرسیده، اینا خیلی ارزشمنده. و من هم تشکر میکنم از همه بیننده ها، به ویژه علی آقای عزیزمون از شیراز که گفتن در اون شرایط هم باز کمک کردن. انشالله وجود نازنین امیرالمؤمنین دستتون رو بگیره و مشکلاتتون در زندگی برطرف بشه. امروز روز شادی بود، امروز روز جشن بود، روز ورود کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها. ما هم بخشی از برنامه زمزم احکام رو شاد بکنیم با میان برنامه‌ای که دوستانم آماده کردن، بشنویم و ببینیم و لذت ببریم. برمیگردیم ادامه سوالهای شما رو جواب میدیم.
السلام علی
یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن، اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. بازم بهتون تبریک عرض میکنم این روز رو. بریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. فرصت هست عزیزانی که احیانا میخوان تماس بگیرن. احدیه از کشور افغانستان گفتن که من پیش از روزه قضا روزه مستحبی گرفتم، آیا روزه مستحبی درست است یا خیر؟ احساس میکنم که اصلا روزه قضا داشتن مستحبی گرفتن.
پیش از یعنی قبل از اینکه روزه قضا رو بگیرم روزه مستحبی گرفتم. کسی که روزه قضا داره حتما باید روزه قضاشو بگیره، بنابراین اگر روزه مستحبی گرفت این روزه مستحبی باطله، فایده ای نداره،
جای قضا هم نمیگیره.
نه جای قضا هم نمیگیره، ولی در نماز اینجوری نیست. شما اگر نماز قضا داشته باشید میتونی پاشی نماز شبتو بخونی، نماز مستحبی میتونی بخونی، ولی در روزه نه. با داشتن روزه واجب نوبت به روزه مستحبی نمیرسه.
سید احمد شاپور نایب زاده گفتن که هرگاه تعداد دقیق نماز قضای انسان بر خود انسان معلوم نباشد و آدم تو ذهنش هم نباشه، در اون صورت نمازهای مستحبی میخوانیم به جای نماز قضای انسان حساب میشود؟ شبیه همین سوالی که الان،
چون نیت خیلی مهمه نمازها. اولا این رو عرض بکنم که نمازهای مستحبی همه دو رکعتیه.
بله،
شما نماز قضا داری ظهر 4 رکعتیه، مغرب 3 رکعت، اصلا جور در نمیاد اینش که هیچی. اصلا وانگهی اگر نماز مستحبی 3 رکعتی هم میداشتیم، نماز مستحبی 4 رکعتی میداشتیم و هم فایده نداشت، چون نیت نماز مستحبی با نیت نماز قضا دو تاست، از هم جداست، فایده ای نداره. خیلی ما اینجوری داریم.
بله آره.
شما صدقه مستحبی میدی، صدقه مستحبی های جای کفاره رو میگیره، جای فطریه هم نخه. مستحبی هیچ وقت جای واجب رو نمیگیره.
و در بعضی از جاها اصلا اولویت بر واجب هست تا مستحب، مثل روزه قضا که جناب استاد توضیح دادن. نماز قفیله گفتن کفایت از نماز مستحبی مغرب را می نماید یا خیر؟
نماز قفیله کفایت از دو رکعت نافله مغرب را می نماید، بله. ولی این که نماز قفیله یعنی چی؟ یعنی مثلا مغرب نخونم؟ اشتباه میکنه. بله اینجور نیست؟
نه، نماز مستحبی مغرب احتمالا همون نافله منظورش.
بله، اما فکرم
نه نه
ها درست. بله، نماز قفیله که دو رکعت، ببینید یه وقت است کسی 6 رکعت نماز میخونه، دو رکعت نافله مغرب، دو رکعت نافله مغرب، دو رکعت قفیله. خب این خوبه. یه وقت میگه نه، من 4 رکعت میخوام بخونم، منتها یه زرنگی میکنم، این 4 رکعت، دو رکعت نافله مغرب، دو رکعت بعدی را هم نیت نافله مغرب میکنم هم نیت نماز قفیله، به این صورت که من عرض کردم. بله، اشکالی نداره.
بله، ریحان خانم از افغانستان پیام فرستادن، گفتن که کسی که با نامزد خود پیام بزنه، حالا با همون ادبیات خودشون، آیا گناه داره؟
نامزد معناش چیه؟ اینو بارها عرض کردیم. نامزد اگر به این معناست که عقد کردن،
هنوز عروسی نکردن، بله، مستقل نشدن،
بله مستقل، زن و شوهره، هیچ مالی نداره. اما نامزد به این معنا که بناست بعدن عقد کنن و محرم بشوند، نه، این دوتا آدم نامحرمند و این جور کارهایی که تو محدوده زن و شوهری انجام میشه بین این دو نفر نمیشه انجام بگیره. اینا میخوان فرض کنید که، حالا مثالی که ما میگیم، مثلا با هم پاشن برن سینما، با هم پاشن برن پارک، با هم پاشن برن مسافرت، بعد خب اینا عشق عاشقی داره، حرفهای عرض میشود که عاطفی عاشقانه رد و بدل میشه، تحریک شهوت داره، اینا هم رابن.
یعنی اگر محرم نشده باشن تفاوتی با سایر نامحرمان نداره؟
نامزدی به این معنا، نامزدی قبل از عقد در اسلام هیچ حکم خاصی مثل زن و شوهر برش بار نمیشه که بگیم این جایز است، اینم جایز است. چرا؟ نامزدن دیگه. نه نه نه، هیچ فایده نداره، هیچ ثمری نداره.
درست. حالا ممکنه مثلا برای آشنایی بیشتر در یک فضای کاملا
عیب نداره
گفتگوهایی داشته باشن.
بله، گفتگوی عادی. ببینید اصلا نامزدی هم لازم نیست. یه کسی رفته خواستگاری با یه خانومی، با یه دختر خانومی خواستگاری، میشینن با هم صحبت میکنن، صحبت‌های عادی معمولی، میخوان آشنا بشن. حالا این صحبت ممکنه 5 جلسه هم تکرار بشه، نامزد هم نیستن، خود چه اشکال داره؟ نامزدی ملاک نیست. اگر صحبت و گفتگو عادیه و به قصد آشنایی بیشتر عادی باشه ها، نیت عرض می‌شود شهوانی در کار نباشه، رد و بدل کردن کلمات عاشقانه در کار نباشه، بله چه اشکالی داره؟
بله، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. باز هم تلفن داریم، بینندگان گرانقدرمون سوالاتی رو مطرح میکنن، یادداشت میکنیم، انشالله جواب میدیم. جناب آقای جباری از اصفهان پشت خطن. آقای جباری خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
حالتون خوبه؟
الحمدلله، خدا رو شکر.
خیلی ممنونم، برنامه‌تون رو خوب میبینم، همیشه هم برنامه شما رو گوش میکنم، خیلی هم خوبه.
سلامت باشید.
حاج آقا من یه سوال داشتم از حاج آقا، میخواستم ببینم که من تو مراسم تحریم میدم.
بله.
مراسم تحریم که میدم قرآن سوادم اونچنان زیاد نیست، ولی مدعی میکنم چون سوادو خواندن نیستم و تو مینیسم میتونم بخونم، ولی قرآن عربی رو اصلا هیچی نمیتونم بخونم.
بله.
خواستم ببینم اشکالی داره اشکال نداره؟
یعنی چی تو مراسم
نگاه کردن ثواب داره؟
آها، منظور به صورت جمعی میخونی، یعنی به عنوان مداح یا نه خودتون منظورتون؟
من نه، به عنوان مداحی میکنم برای روزه خوندن.
خب
بعد قرآنی که برمیدارم تو مراسم تو خطا نگاه میکنم، نمیتونم به اون صورت بخونم، سوادم اون چنان زیادی ولی مداری یکم تو
سوال من آقای جباری اینه که همون مقدار قرآنی که میگید نمیتونید بخونید، این رو یعنی پشت بلنگو منظور میخونید برای خودتون؟ آره
قرآن نمیخونم
جان،
مدعی میکنم.
متوجه شدم، همین میخواستم ببینم قرآن رو برای خودتون میخونید درسته
جان؟
قرآن رو برای خودتون میخونید نه برای مردم؟
من همینجوری آره برای خودم نگاه میکنم.
خب متوجه شدید؟ متوجه شدید
حتی که نگاه میکنم تلاوت میفرستم.
متوجه شدیم، چشم، جواب میدیم. سوال دیگه ای ندارید؟ یا علی، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله، سلامت باشید. جناب آقای محمدزاده از دیار قم پشت خطن. آقای محمدزاده سلام علیکم.
آقای اسماعیلی بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار، همچنین سلامت حضرت باشید. استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین عوامل برنامه و بینندگان عزیز شبکه ملایش. دو تا سوال داشتم از خدمت از
استاد.
اول اینکه با توجه به اینکه از توسو فرمودن برای اینکه سپرده گذاری میکنی توی بانک حتما باید اون شرایط اولش رو بری بخونی با آگاهی کامل عقد قرارداد بکنی و ما همین کارو کردیم، بعد از یه مدتی اگر برای مشتری مشخص بشه که یا بانک به اون قرارداد عمل نمیکنه، یعنی شاید برای حفظ ظاهر بوده و میخواسته مسئله شرعیشو حل بکنه، یا اینکه حالا از طریق رسانه ها یه رسمی میشنوی که این بانک زیانده هست، مشخصا برای خودت مصدر و ثابت میشه که زیانده هست، داره به شما پول سود به شما میده، آیا اینجا بازم باید طبق فتوای مرجع تقلیدت عمل بکنی که مثلا گفتن نه با این شرایط این پول درسته، یا چون
بله.
از نظر خودت دیگه ربا محسوب میشه؟ چون اگر یه عقد قراردادی بین شخصی و کسی باشه که طرف پول بذاره و اون طرف کارو بکنه، میان به اون درآمدی که حاصل شده از اون کار تقسیم میکنن، در صورتی که بانک از اول به همه پول سود داره میده. این هم یه مشکل دیگه هست. اینو ممنون میشم که استاد توضیح بفرمایید، یعنی دیگه وظیفه اون شخص هست که
برداره. سوال بعدیتونو بفرمایید.
سوال دومم این هست که اگر شخصی که در زمانی که بعضش خوب بوده مستطیع شده برای حج، هم میتونه سرنظره بچه بدنی هم راه باز بوده، همه شرایط رفتن حج رو داشته ولی اراده ای نداشته و اصلا قبول نداشته، حالا که یه مقدار سن به سرش اومده، حالا هم مقید شده و هم پشیمون شده ولی مستطیع نیست دیگه و از اموالی هم که ازش باقی میمونه اگر خدایی نکره حالا بعد از عمری از دنیا بره، دیگه چیزی نداره که وصیت کنه یا اجیر بکنه کسی رو، تکلیفش چون یه واجبی رو انجام نداده و الان دیگه مستطیع نیست، اینم میخواستم حکمش رو بپرسم.
چشم، ممنونیم، سلامت باشید، خدا نگهدارتون بشه انشالله. سرکار خانم حسینی از طریق واتساب با ما هستن از مشهد مقدس. خانم حسینی خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
با سلام و تشکر از برنامه خوبتون. توی دانشگاه وام دانشجویی میدادن، وام خرید لپتاپ میدادن، شرطش هم این بود که فاکتور لپتاپ رو باید به دانشگاه میدادیم تا بعد وام رو بهمون میدادن. اینطوری بود که اکثر بچه‌ها میرفتن از یک فروشگاهی، حالا بدون اینکه لپتاپی بخرن، اون فاکتور رو میگرفتن برای دانشگاه میبردن و وام رو میگرفتن. منم همین کارو کردم و این وام رو گرفتم، ولی از اونجا که مبلغ وام کم بود خب نتونستم اون زمان وام بخرم، بعدن که تونستم خودم پولی جمع بکنم تونستم لپتاپ بخرم. حالا میخوام بدونم که آیا این پول مشکل شرعی داره یا نه. ممنونم.
خیلی متشکریم از خانم حسینی که فایل صوتی برای ما ارسال کرده بودن، سوالشون رو مطرح کرده بودن. خب بریم پاسخ‌ها رو بدیم. آقای جباری از اصفهان حالا توضیح دادن که در مراسم تحریم که گاهی شرکت میکنن، مراسم ختم اموات استاد، نگاه میکنن روی قرآن و یه صلوات میفرستن، در واقع آیات قرآن رو نمیخونن.
ببینید قرآن استفادهش مراتب داره، از کمترین شروع میشه تا بیشترین. خب این که انسان قرآن بخواند، تلاوت قرائت یک ثواب خاصی داره دیگه، هر سوره ای هم براش یه فضیلت خاصی گفتن، اما بلد نیست، نمیتونه بخونه، مثلا تو مارمزون نمیتونه ختم قرآن کنه، میره تو این مجالس ختم قرآن، قرآن باز میکنه نگاه میکنه. اینم یکی از مراتب استفاده از قرآنه. النظر الى المصحف عباده. نگاه به مصحف، نگاه به قرآن خودش عبادت. ولو بلد نیست بخواند، اب نداره، به قول ایشون میگه من نگاه میکنم صلوات میفرستم، این خوبه، اشکالی هم نداره، ثوابم میبره، اینش مانعی نداره.
بله بسیار خوب.
مدداهی هم که میکنم اون دیگه بحث جدایی است.
بله. حالا بیشتر سوالشون
بله، حالا اون مدداهی هم توصیه‌مون این است که رعایت بکنن شرایط رو دیگه، یعنی اون چرا که میخونن صحیح باشه، چون تاریخ میخواد نقل بکنه، مثلا وقایع نقل بکنه، اینا رو مستند باشه، مراجعه کنن به تاریخ معتبر که دیگه ان شاء الله مشکلی نداشته باشه.
آقای محمدزاده متشکر میکنیم از ایشون. ایشون وقتی واقعا تماس میگیرن سوالات خیلی دقیق و فنی رو مطرح میکنن. این که خب سپرده گذاری در بانک اگر طبق قرارداد باشه و اینها که اشکال نداره فرمودید، مراجع هم فرمودن، اما بعدن اگر مشخص بشه که بانک به این قرارداد عمل نمی کنه یا از طریق دیگه این شخص متوجه بشه که به هر صورت عمل نمیشه چی؟
ببینید احتمال این که بانک طبق قرارداد عمل میکنه کافیه. احتمال کافیه. یعنی چی؟ یعنی من پول رو گذاشتم سپرده گذاری، امضا هم کردم، وکالت دادم، با پول من کار اقتصادی حلال بشه. شما واقعا احتمال نمیدید که بانک این کارو بکنه؟ ولو احتمال ضعیف. من فکر میکنم چنین احتمالی هست. ایشون میفرمان نه، ما ممکنه، من انکار نمیکنم که ممکنه کسی یقین بکند که بانک به این قرارداد عمل نکرده. یعنی چی؟ یعنی بانک اصلا با این پولها کار اقتصادی نکرده، بلکه چیکار کرده؟ پولو از من و از آقای اسماعیلی مثلا بله. گرفته باش کار بکنه، از اون طرف هم رفته پول رو داده، نزول گرفته، نزولا رو گرفته از اونا، حالا همون نزولا رو هم اومده به عنوان سود داره به من و شما میده. من خودم البته من پول ندارم که سرمایه‌گذاری است، اینو بگم، ولی دارم میگم من عقیدم این است که آدم به چنین یقینی نمیرسه. بعید میدونم همچین چیز رو که شما میدونید. چرا بعید میدونم؟ چرا؟ برای که سرمایه بانک یک قرون دوزار نیستش که. سرمایه بانک یک سرمایه کلانه، کل این سرمایه رو برده توی کار حرام. من نمیتونم، من ببینید بانک ها ایراد دارن، ولی بینی و بین الله من یک چنین چیزی رو وکیل وصی بانک هم نیستیم. بله اینا بارا، اما اینکه من چنین ادعایی بکنم که مثلا فلان بانک، حالا اسمم هر چی، هر بانکی تمام سرمایه که جمع کرده همه رو در کار حرام داره به کار میگیره، این خیلی ادعای بزرگه. من فکر نمیکنم چنین یقینی کسی بخواد پیدا بود. بعد یقینم باید یقین از منشأ متعارف عقلایی باشه.
این که گفتن حالا اشاره کردن که مثلا بعضی رسانه‌ها یا جای دیگه میگن این بانک زیاندهه، این دلیل میشه؟
نه این دلیل نمیشه، زیاندهی دلیل نمیشه. ممکن به کار گرفته زیان، به کار گرفته اون تا زیان داده،
خب به ما زیان نمیده، این چی؟
ها این حالی آها این یه چیز دیگه است که من یادداشت کردم. پس اینو شما، من تقاضا میکنم که روش دقت کنید، به اینکه این نسبت را که 100% این بانک تمام کارهاش حرام است، ما چجوری؟ خب حالا عکسش کنید، بگی 100% نه، ولی ممکنه 90% کار 90، پس 30% احتمال میدید که به این قرارداد شما عمل شده باشه. همین کافیه، همین کافیه، این مال این. اما اینکه چجوری میشه که از اول سود میده؟ ببینید بانک از اول که سود میده، مثلا اینو بگم، ما چرا بانک رو علم میکنیم؟ بانک شخصیت حقوقی است، شما به جای بانک یه شخصیت حقیقی بیارید. اصلا بنده با آقای اسماعیلی میخوام قرارداد ببندیم. من میگم آقای اسماعیلی بنده نه تخصصشو دارم نه وقتشو دارم، مثلا
بله.
این مبلغ رو در اختیار شما میذارم، شما وکیل من، با این پول کار بکن. شما خودت میای میگی که ببین از همین ماهی دیگه من ماهانه اینقدر به شما میدم علل حساب. یعنی چی علل حساب؟ یعنی کار ندارم به اینکه سود چقدره چقدر، از جیبم میخوام بدم، از جیبم که دل شما محکم بشه پر. علل حساب بانک این کارو میکنه. بانک دیدید سود علل حساب، علل حساب بانک سود میدهد، اشکال نداره، چه مانعی داره؟ مثل شخصیت حقیقیه، هیچ مشکل نداره. آخر سر اون وقت آخر سر هم مصالحه باید بشه. چرا؟ چون ممکنه سودی که به من داده کمتر از اون سودی است که از کار من برده. باش مصالحه کنید با هم دیگه، بگی حلال. ممکنه نه، بیشتر از اون چیزی که باشه، بیشتر از اون چیزی است که باید، مثلا
که این موضوع در قراردادها هم میاد.
بله بله مصالحه داره. بله. بله وکالت در مصالحه است، این اشکالی نداره.
سوال دومشون هم گفتن که حالا در یک دوره‌ای شخص مستطیع بوده، همه شرایط بوده، اما حالا یا قبول نداشته یا نرفته یا هر چیزی، الان نه استطاعت داره، مالی هم نداره.
یعنی حج بر او مستقر شده بوده، ما اصطلاحا اینجوری میگیم.
بله.
حج بر او مستقر شده بوده، الان فقیر شده.
بله.
الان میگه توبه میخوام بکنم، خب برم حجمو، هیچی نداره. الان هیچی نداره. این شخص بدهکار حجه، حج جز دویون مالیه، اگر از دنیا بره نیاز به وصیت نداره. ایشون فرمودن که وصیت نمیخواد که. ایشون اگر الان، ببینید دقت کنید، الان نمیگیم خونتو بفروش، چون این ممکنه، البته چرا، ممکنه خونش بفروشه خرج حج بکنه
مثلا.
نه الان خونه میره رهن میکنه، یه خونه خوبی هم اجاره،
این حد میشه باید بکنه.
بله بله، زندگیش به هم نمیخوره. ببینید ملاک ما حرجه، حرج تو زندگیش ایجاد نشه. خونه ملکی داره، تبدیل میکنه به خونه استیجاری، زندگی خوب هم میکنه، منتها اجاره میده، خیلو بقیهشون بره حج. اما یه وقت هست که نه، واقعا هیچ نداره، هیچ نداره. یه فرش زیر پا رو نمیگیم بره بفروشه که، این حرج میشه دیگه. نمیگیم دیگه فرض کن شما وسایل زندگی تو بفروش. خب تا اینکه از دنیا میره، وقتی از دنیا رفت، خب همین چیزایی که داره دیگه میشه ترکش. خب ورثش باید اینها رو بفروشن، نائب بگیرن.
خب الان اینجا باید وصیت بکنه؟
نه وصیت نمیخواد دیگه. نه وصیت مال اینجا نیست.
خب چجوری باید ورث بدونن اینو؟
همین مهم، همینه، همین که میدانن بابای ما حج به گردنش بود و نرفت کافیه. اگه وصیت به این معناست که میخواد اعلان کنه،
همین،
و الا نه وصیت این که ای بچه های من بر شما لا، نه نه، همین که اونا بدونن بدهیه.
آها، یعنی الان به اطلاعشون برسن،
به اطلاع برسن. بله همین، اطلاع برسن، همین کافی.
بعد حالا اگر که همون اموالی هم که به قوله حالا ایشون توضیح، هیچی، یعنی اون بنزه حجم نمیشه، نشه چی؟
یعنی از دنیا برود هیچی هم نداره، هیچ چیزی نداره.
من کسی رو سراغ دارم، بره. خونش اجاره‌ای بود، اموالی هم که تو خونه داشت مثلا 11 12 تا بچه داشت، هیچی نداشت.
خب اینو اصطلاحا میگن المفلس فی امان الله. این آقایی که شما توصیف میکنید و آقای محمدزاده توصیف میکنن، این آقا اگر به سوپر محلشون بدهکار باشه چیکار میکنید؟ از دنیا رفته، میگیم نداره، هیچ برو از امام رضای قریب بگیر. ورثه هم میگن خب به ما چه مربوطه که؟ راست هم میگن. ما که واجب نیست جیبمون بدیم بدهی میت رو، گفتن از مال خودش، مال نداره، بدهکار میماند. منتها یه چیزی هست، این با اون سوپره فرق میکنه. این بنده خدا میخواسته بده سوپریه رو، نداشته بده، خیلی هیچ گناهی هم نکرده، نداره، قادر، ولی اون میتونسته حج رو بره و نرفته، این عقاب داره، این عذاب داره.
خب پناه بریم میبریم به خداوند متعال. این سوالم جواب بدیم یا اینکه واتساپ رو بگیریم؟ آقای عیبی نداره، چشم. سرکار خانم حکمت از آلمان پشت خطن. خانم حکمت خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام آقای، سلام میرسان و خدمت اسماعیل آقا، آجی آقا.
علیک السلام،
سلامت باشید.
تشکر از زحمت کشی هایتان، یعنی جان ممنون.
سلامت باشید، ممنون.
من دو تا سوال داشتم. یک سوالم بود که درباره امی خمس خدا که ما میفرستیم، اگر آل الان افغانستان خیلی شرایط بد دارد، خیلی بچه ها گشته هستن، فامیلا شرایط جنگ و بدبختی زیاد است، اگر ما الان خمس خدا بفرستیم تو افغانستان بر غریبا اینا، آیا ای خمس میشه که ما بفرستیم یا نه، یا مشکل داره با باید با یک مرجع تقلید دیگه بفرستیم؟
بله. خب سوال دیگه تون؟
و سوال دوم ما است که ما در کشورهای آلمان که زندگی میکنیم، ما در تمام مغازهای کار میکنیم، اونجا مشروب فروخته میشه، چی مواد غذایی باشه، چی گوشت باشه، هر چی باشه، جز مغازهای لباس فروشیش نه، اینا الان اونجا مشروب فروخته میشه، آیا ما تو مغازه کار میکنیم پول که ما از اونجا در میاریم، آیا برای ما این پولش کال داره یا نه؟ چون ما که شراب نمیفروشیم، مشروب آره، ما تنها کار میکنیم برای تمام مواد غذایی، اینجا اشکال داره برای ما، یا ما کار خود تبدیل کنیم و کار دیگه برای ما پیدا کنیم؟
بله. خانم حکمت مرجع تقدیرتونم بفرمایید.
آقای سیستانیست.
بله چشم، انشالله جواب میدیم. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
آقای یک جان ممنون، شب روز خوش، خدا حافظ.
سلامت باشید، خدا حافظ شما باشه. خب خانم حسینی که از طریق واتساپ پیام فرستاده بودن سوالشون رو جواب بدیم، وقتمون هم خیلی محدوده. بعد خانم حکمت استاد وام خرید لپتاپ میدادن، بعضیا فاکتور سوری میبردن و خلاصه وام میگرفتن. یه نکته رو ایشون اشاره کردن که اون وامه به اندازه لپتاپ نمیشده. بعدن ایشون پولی هم جمع کردن با اون وامه که حالا نرفته بودن اون موقع بگیرن، رفتن لپتاپ گرفتن.
خب فرقی نمیکنه وامی که ایشون گرفته به اندازه لپتاپ بوده نبود، این چه اهمیتی داره؟ این فرقی در حکم مسئله ایجاد نمیکنه. مهم این است که اینجا معامله ای صورت نگرفته. ببین مثل بانک وام خرید کالا میده، میگه که شما برو کالا رو از اون مغازه به وکالت برای بانک بخر و به وکالت از بانک به خودت نسیه بفروش، اون وقت اون کالا میشه مال خودت، قسطاشو به من بده. حالا اون کالایی که میشه مال خودت میخوای ورد برو، اینم اینجوریه. یعنی گفته برو لپتاپ رو به وکالت برای دانشگاه بخر و به وکالت از دانشگاه به خودت بفروش، پولشو بعدم به ما بده.
آره.
قسطا رو به ما بده. ایشون نرفته این کارو بکنه، رفته یک فاکتور سوری متاسفانه مثلا کالا
زیاد متاسفانه
اتفاق میفته، هیچ معامله‌ای صورت نگرفته. بنابراین پولی که گرفته از تحت معامله شرعی نبوده. سودم که قاعدتاً داده دیگه.
بله.
اگه سود داده اون وقت میشه ربا.
الان تکفیرین چیه؟
خب ببینید، در هر حال اون پولی رو که گرفته مالکه، این هست. ولو اضافه‌ای که میده حرام است. ولی اصل پولی که گرفته مالکه دیگه، حالا روشم پول گذاشته و رفته لپتاپ خریده دیگه، مشکلی نداره.
بله. ولی در واقع یک معصیتی رو
بله.
مرتکب شده
بله.
که
بله.
نیاز به استغفار و توبه داره. خانم حکمت هم دو تا سوال پرسیدن. خمسشون رو گفتن برای حالا وضعیت افغانستان به این شکل میفرستن برای نیازمندان. میتونن چه این کاری بکنن؟
بارها مرجع. بارها عرض کردیم اینو که خمس دو قسمت داره. سهم سادات داره، سهم امام داره. سهم سادات باید به سید فقیر داده بشه. خب حضرت آیت الله سیستانی میفرمان سهم سادات نیاز به اجازه مرجع نداره. خیلی خوب. شما میفرستید به افغانستان، بگید که این نصفش را به سادات فقیر که اطمینان بفرق دارید بدان. اون دیگه حالا اون کسی که میدید موظفه، وکیل شما اون شخص. نصفش میشه سهم امام. این نصف سهم امام شو حتما باید اجازه خاص بگیرن از دفتر مرجع تقلیدش.
یعنی نمیتونن کلش رو بفرستن افغانستان و بگن اینا رو مثلا برای نیازمندان. استاد توضیح دادن نیمیش که سهم سادات فقیر اجازه دارن، اونا فقط برای سادات فقیر، نیمی دیگه‌اش رو اگر میخوان هزینه بکنن حتما باید اجازه بگیرن از دفتر مرجع تقلیدشون. سوال دومشونن گفتن که کار در مغازه‌ای که مشروب فروشی هم انجام میشه. ما ایشون گفتن ما تو قسمت مواد غذاییش کار میکنیم مثلا.
خب ببینید، یه وقت از فروشگاه‌های بزرگ غرفه غرفه است. یه غرفه داره مثلا شراب هست، مثلا گوشت خوک هست. یه غرفه است فرض کن مواد سبزیجات و فلانی حرفاست. تو اون غرفه کار میکنه. هیچ دخالتی در فروش شراب اینها نداره. این اب نداره. همین وقت نه، قرفه قرفه نیست، یه مغازه است، همه چی هم داره،
سوپری که همه چی
همه چی توش هست. خب حالا این سوپر ایشون فرض کنید که مسئول فروشه، شرابم بخوان ایشون بهشون میده، گوشت خوک هم بخوان ایشون بهشون میده، چیزای دیگه هم ایشون میده. خب بارها عرض کردیم شراب و گوشت خوک دو چیزی است که حتی به غیر مسلمان ها هم نمیشه فروخت. ایشون اگر واسطه این کار باشند، وقت حتما شغلشون حتما از نظر شرعی اشکال داره. منتها یه حرف هست، یه وقت میگه ایشون هم خوش گفتن، گفتن شغل عوض کنه. بله شغل عوض بکنه. منتها یه وقت ممکنه که بخواد شغل عوض کنه، کار گیرش نیاد جایی، وقت زندگیش فلجه، اینا گرست نمیمونه، یعنی زندگیه به هم بریزه، حرجه. اون اگر باشه از روی ناچاری اشکال نداره.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. البته این قسمت اولش هم عنایت داشته باشید، اگر فروشگاهیه که بخش‌های مختلفی داره، شما تو اون قسمتی که شراب خرید و فروش میشه اینها یا فروخته میشه، شما اونجا غرفه‌دار نیستی، جای دیگه هستی، اون دیگه حکمش رو جناب استاد فرمودن. خیلی ممنونم از بیننده‌های عزیز و نازنینی که امروز هم زمزم احکام رو همراهی فرمودن. تعدادی از سالا باقی مون، ان شاءالله عمری باشه در برنامه‌های بعدی. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارت. صلي على